سرخطی خبرها. هشدار از هوای سرد و پربارش در تاجیکستان. یک ساکن کنی بادام با گمانی کشتن مادرش بازداشت شده است. در قزاقستان مسافران تاجیک را از سردی نجات دادند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب اید و هفته نو برایتان مبرار باشد. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 11 دکبر است. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفت که طبق معلومات اجانسی آب و هواشناسی، روزهای 12 و 13 دکبر سال جاری هوای سرد در نظر داشته شده، در وادی ها باران به برف تبدیل می یابد. در ناحیه های کوهی بارش برفی زیاد پیشگویی می شود و دمای هوا روزانه از 8 تا 13 درجه پایین خواهد رفت. هواشناسان در بعضی ناحیه ها تومان را پیشگویی می کنند. در شهرهای دوشنبه چنوق خطر ریزشی ترما بیشتر می شود، گفته شده است در خبرنامه. در رابطه با این، کمیته حالت های فوق‌العاده از شهروندان خواهش می کند که در این روزها حرکت خود را در راه های کوهی محدود کرده، از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، جمع‌آوری هیزم و شکار در مناطق کوهستان خودداری کنند. کارمندان پلیس در شهر کنی بادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورماتف 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه نورماتف و مادر 65 ساله خود را با ضرب 136 کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمانی پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهریار نورماتف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بود. دست احتمالی گرفتار بودنی شهریار نورماتف به بیماری روحی نیست سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات میگن چنین جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های نسالم در حالت مستی صادر می کنند. کمیته حالت های فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندان در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوس آنها در راه استانه پتروپاولسک ویران شده است. دمیر خودیربوف، یک مسئول کمیته حالت های فوق‌العاده ولایت اخمولا، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کوکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. ویران شدن اتوبوس مهاجران در راه های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر میکنند یا از آنجا برمیگردند که پول کمتر دارند. آخری هفته گذشته در شهر دوشنبه نمایشگاه پیشنهادی هواداران شد که در آن اثرهای رسام تاجیک سبز علی شریپوف به نمایش گذاشته شد. ویژگی نمایشگاه در آن بوده است که آن به یاد نویسنده سیف رحیمزاد افردی بخشیده شد. همکاران ما علی شیر ظریفی و براد یوسفی در این نمایشگاه شرکت داشتند و این گزارش را آماده کردند که همراه میبینیم.
عکس و نگاره ها، انگاره ها برای فیلم هنری ستاره های سری تنور، نامه و خاطره ها، این همه را سبز علی شریف رسام مردمی تاجیکستان به نمایش گذاشت و نمایشگاه را به 70 زادروز سیف رحیمزاد افردی، نویسنده و کارگردان معروفی تاجیک بخشید. هم رنگارنگی این آثار و هم به شخص بخشیده شدن نمایش قالب شکنی بود که او سببش را این گونه شرح داد.
فکر میکنم با این کاری که من اقدامی که من کردم، باز یک بار دیگه دوست عزیز مهربانم رو خاطرش شاد میکنم. این شخصیت یه شخصیت نکتکرار بود، قالب شکن بود، نوآور بود. در نویسندگی، در چوچوبه نویسندگی گنجیدن نتونست، برای می با سینما مراجعه کرد. این خودش هم بسیار تصویرگری عجایب بود. اون چه عموما اندیشرانیش یک فضای به حد کشاد داشت. برای من همچون نویسنده و از دیگر کلابی به حد فرق می کرد. من فکر می کنم اولی هم صحیفه در جاده ادبیات درک نکرده خود.
هدف دیگر از این نمایشگاه سبز علی شریف معرفی بیشتر ایجادیات و خود سیف رحیمزاد افردی برای نسل جوان نام میبرد. در کشایش آن روشنفکران و دانشجویان شرکت کردند و ظاهرا آنها پیام را درست گرفتند.
ما در این نمایشگاه دوستی عملی دو ایجادکار بسیار بزرگمون را دیدیم، رسام خلقه تاجیکستان سبزعلی شریف و نویسنده فیلم و مانویس و کارگردان معروف سینما و خادم بزرگ جمعیت دولتی ما سیف رحیم‌زاد افندی را دیدیم. و ما در همین دوستی این دو بزرگ مرد هنر و ایجادی ملت سیف رحیم‌زاد افندی و سبزعلی شریف همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را خیلی برملا می‌بینیم. آنها از دیگر خیلی خوب بهره گرفتن و دیگر را خیلی خوب کامل کردن، برای دیگر خیلی خوب کمک کردن.
سبزعلی شریف چند کتابی سیف رحیم‌زاد افندی را آرایش داده است. همچنین انگوره‌های فیلم معروف ستاره های سری تنور او را تهیه کرده است. سیف رحیم‌زاد افندی مؤلف ستاره های سری تنور و از یادها را یک نویسنده نوگرو در ادبیات تاجیک میشمارند. همچون کارگردان نیز با فیلم ستاره های سری تنور استعداد و سبک خود را نشان داد. او شب 20 می سال 2000 در درآمدگاه خانه‌اش که آن زمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نیز بود ترور شد. فرمایشگران قتل او و انگیزه آنها تا هنوز افشا نشدند.
اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بسی فوری در غزه ویتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر بدون بول دارد و آنها جایی برای رفتن ندارند. نوار غزه از سه طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روزی زیر بمب‌باران اسرائیل قرار دارد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 11 دکبر را فرا می گیرد.
دکبر سال 1946 در نزد سازمان ملل متحد بنیاد اضطراری کمک به کودکان تأسیس شد که هدفش یاری به نابالغان از جنگ دویم جهان ضرر دیده گفته می شد. در سالهای بعد این اداره به تشکیلات با نفوذ تبدیل شد که تأمین حقوق کودکان را در سطح حکومت‌های عضو سازمان ملل متحد به عهده گرفت. در تاجیکستان هم بنیاد اطفال سازمان ملل متحد از نشر کتاب سر کرده تا حمایت حقوق فرزندان مهاجران برنامه‌های فراوانی را راه اندازی می‌کند. 11 دکبر سال 1994 با قرار پرزیدنت بوریس یلتسین روسیه با قلمرو چچنستان یک جمهوری مسلمان نشین شورشیش نیرو در آورد و جنگ اول تا سال 1996 دوام کرد. هدف جدایی طالبان به رهبری پرزیدنت چچنستان جوهر دودایف جدا شدن از روسیه و هدف مسکو برقرار کردن قانونهای حکومت فدرالی در این جمهوری قفقاز شمالی بود. مسکو بوری دویم سال 1999 به این جمهوری سرکش نیرو در آورد و دوامی 10 سال با شورشیان و مخالفان جنگید. از سال 1992 هر سال با تشبس سازمان ملل متحد روز 11 دکبر روزی بین المللی کوه تجلیل می شود. کوه را ثروتی طبیعی می نامند که ذخیره های غنی بیولوژی مثل آب و غذا دارد و به همین خاطر به باور فعالان باید حفظ و نگهداری شود. 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و قسمی زیادی ساکنانش در منطقه های کوهی زندگی می کنند.
صبح امروز 1000 روبل با 119 سومونی و 90 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی برابر به 1096 سومونی و 100 یورو به 1182 سومونی عوض می شود. بیننده‌های عزیز تشکر که تا این لحظه با ما بودید. شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید. تا فردا در همین برنامه خدا نگهدار.
هر دیشب من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمدن جمعید با او در
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها.
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس سازمان جهانی تندرستی روز 10 دسامبر گفت بهبود وضع فاجعه‌ای بهداشتی در نوار غزه با وجود قبول پیشنهاد اضطراری سازمان در مورد دسترسی بیشتر به خدمات طبی عملا غیر امکان خواهد بود. پیشنهاد اضطراری CGT که از سوی افغانستان، قطر، یمن و مراکش جانبداری می شود، اجازت ورود هیئت طبیبان و انتقال مواد دارواری را به غزه پیش بینی می کند. اینچنین از سازمان طلب می کند که حالت های خشونت علیه کارمندان طبی و بیماران را ثبت نموده سرمایه برای برقرارسازی بیمارخانه ها را تأمین کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که 500 نقبه گروه تندرو فلسطینی حماس را در غزه تخریب کرده، نقطه فرماندهی آن در شهر شمالی نوار جبلیه را محو ساخته است. بنا به آمار رسمی اسرائیل، از آغاز حمله به غزه تا به حال 80 نظامی این کشور کشته شده است. وزارت تندرستی تابع حماس میگوید در نتیجه حمله اسرائیل به غزه 15900 کس جان باخته است. اکنون میاییم به تاجیکستان. کارمندان پلیس در شهر کانی‌بادام ولایت سوخت یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورماتوف 32 ساله با آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورماتوف مادر 65 ساله خود را با 136 ضربی کرد به قتل رسانده است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دسامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورماتوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کرد زده است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نام مادر این جوان در روی خط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورماتوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. روز یکشنبه در شهر قزان روسیه با حمایت از آزادی رسانه‌ها و ضد تعقیب روزنامه‌نگاران گردی همایی تشکیل شد. گردی هم آمدگان از جمله از روزنامه‌نگار زندانی بخش تاتار و باشکردی رادیوی آزادی رادیو اروپای آزاد السو قرمشوه حمایت کردند. روزنامه‌نگاران در قزان با شعارهای ضد فشار به کارمندان رسانه‌ها گردی همایی تشکیل کردند. در بسیاری از شعارهای گردی هم آمدگان نام روزنامه‌نگاران نوشته شده بود که هنگام اجرای وظیفه کسبی کشته و یا مورد تعقیب و فشار قرار گرفتند. پلیس از گردی هم آمدگان طلب کرد که نوشته جاد بخشیده به السو قرمشوه را پنهان کنند، زیرا به موضوع گردی همایی ربط نداشته است. نمایندگان مقامات قدرتی قزان گفتند گردی همایی تنها باید به خاطر روزنامه‌نگاران کشته شده بخشیده می شد. پیشتر طرح حامی حقوق حمایت زندانیان سیاسی میماریال، روزنامه‌نگار بخش تاتار و باشکردی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد السو قرمشوه را محبوس سیاسی اعتراف کرد. روزنامه‌نگار را در آن عیبدار میکنند که به مقامات روسیه برای شامل شدنش به فهرست اگنت‌های خارجی سند پیشنهاد نکرده است. در روسیه این نخستین چنین پرونده است که ضد روزنامه‌نگار باز کردند. سرگی داویدس، رهبری حمایت زندانیان سیاسی میماریال، گفت با آن خاطر قرمشوه را محبوس سیاسی عنوان کردند که تعقیب جنایی و حبس او را در رابطه با مسئولیت داوطلبانه خود را اگنت خارجی عنوان کردن غیر قانونی میدانند. این به نمایش گذاشتن تمایل های افتریتری و حتی توتالیتری است که در بسیاری از موردها حالا در روسیه مشاهده میشوند، باور دارند در میماریال. السو 25 سال در بخش تاتار و باشکردی رادیو آزادی کار میکند و شناسنامه های روسیه و امریکا را دارد. حکومت قزاقستان تصمیم گرفت است که بنیاد 20 آبانبار نو را در سالهای 2024-2026 آغاز کند. خدمات مطبوعاتی حکومت قزاقستان 11 دسامبر خبر داد که آبانبارهای نو امکان ذخیره 24 کیلومتر مکعب آب را خواهند داشت و در حدود 9 ولایت آن کشور بنیاد می‌شوند. همزمان 15 آبانبار کنونی در 9 ولایت قزاقستان که امکان ذخیره 1.9 کیلومتر مکعب آب را دارند تعمیر خواهند شد. شورای امنیت ملی و مدافعی اوکراین نسبت شرکت فوتون ازبکستان تحریم جاری کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در این باره روز 7 دسامبر فرمان امضا کرد. بنا به توصیه خدمات امنیت اوکراین نسبت 181 شخص واقعی و 185 شخص حقوقی تحریم جاری شده است. شرکت الکترونیکی فوتون و رهبر 67 ساله آن معرف خواجه سید عمروف نیز شامل تحریم های اخیر اوکراین شده است. در دایره این تحریم ها دارایی های افراد تحریم شده حبس و عملیات خرید و فروش و بانکی آنها منع می شود. کارخانه فوتون در ازبکستان هنوز سال 1941 ساخته شده است. سال 1995 این کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل شد و این زمان جزء هلدینگی از التخ صناعت به حساب می رود. کارخانه برای دستگاه های رادیو الکترونی میکروسخما استحصال می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رسانه های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز یکشنبه ناچار شد در میانه نشست هفتگی حکومت خود جلسه را ترک کند تا با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت نماید. دفتر مطبوعات نخست وزیر اسرائیل گفته است که این گفتگوی تلفنی 50 دقیقه دوام کرده است. این دومین گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گفتگوی پیشین نتانیاهو و پوتین 10 روز پس از اعلان جنگ اسرائیل علیه حماس انجام شد. در آن مکالمه آقای نتانیاهو با ولادیمیر پوتین گفته بود تا نابودی توانایی های نظامی و زیربنایی حکومت حماس جنگ در غزه را قطع نخواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که در گفتگوی روز یکشنبه نتانیاهو از گسترش رابطه های مسکو و تهران انتقاد کرد و آن را خطرناک دانست. نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی همچنین ناخرسندی خود را از موضعی و گفته او ضد اسرائیلی روسیه در نشست شورای امنیت و طرفداری مسکو از قدنامه پیشنهادی برای آتش بس جنگ اسرائیل با گروه حماس ابراز کرد. این قدنامه روز جمعه به آواز مانده شد و آمریکا آن را وتو کرد. نتانیاهو عین زمان از تلاش های مسکو برای آزادی یک شهروند روسی اسرائیلی سپاسگزاری کرد و گفته است که کشورش از همه ابزارهای سیاسی و نظامی برای آزادی همه گروگان ها استفاده خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از روسیه خواست با صلیب سرخ جهانی فشار بیاورد تا امکان ملاقات با گروگان های در بند حماس و رسانیدن دارو به آنها فراهم شود. از سوی دیگر کرمل در بیانیه اعلان کرد که پرزیدنت پوتین در این گفتگو آمادگی روسیه را برای کاهش آسیب غیر نظامیان و کاهش تنی در غزه اعلان کرد. در این بیانیه آمده است که پوتین اصولاً با تروریسم مخالف است و آن را محکوم می‌کند، اما عین زمان به نخست وزیر اسرائیل گفته است که اقدام علیه تروریسم نباید پیامدهای هلاکت آور برای غیر نظامیان مقیم غزه داشته باشد. اسرائیل که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بنابر منافع خود در پیوند با سوریه و نفوذ و توان نظامی روسیه در سوریه رابطه با مسکو را حفظ کرده از پیشنهاد کمک به اوکراین خودداری کرده بود، در 2 ماه گذشته از نقشی که کرمل در مناسبت با حماس ایفا کرده است ناخشنود می باشد. روسیه در ماه اکتبر هیئتی از رهبران حماس را به مسکو دعوت کرده بود. برخی از مقامات پیشین اسرائیلی و تحلیلگران این کشور در گفتگو با رسانه های اسرائیل می گویند ولادیمیر پوتین اکنون آشکارا در کنار ایران و حماس و علیه اسرائیل ایستاده است. با این حال مناسبت های کامل دیپلماتی روسیه و اسرائیل حفظ شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 66 روز جنگ شماره کشته شدگان جانبی فلسطینی از 18 هزار نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها و مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز بی نتیجه بوده است. اسرائیل می گوید که تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم می گوید که در برابر حمله های اسرائیل مقاومت خواهد کرد.
کوی با برم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم به شکستم عوضی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم و بس یار بی‌وفا دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم
مقامات ترکیه مادر و پسر بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زن 44 ساله با پسر 19 سالش دو ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده بود. مسئله استرداد آنها به وطن در میان بررسی می شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم دانیارزاده پسر فاطمه غیاس و روز 8 دیکبر بر رادیو آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاه خواجه‌ایلی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاس و پسرش محمد الله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده بودند. تا این دو ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. پس از قرار دادگاه هر دو را از بازداشتگاه موقتی رها کردند و ایده‌های جانب تاجیکستان که گویا مادر و برادرم به سوریه رفته در عملیات جنگی شرکت کردند ثابت نشد، گفت ابراهیم دانیارزاده پسری دیگری فاطمه غیاسوا. این مادر و پسر را در تاجیکستان با اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو می‌کردند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد پلیس بین المللی انترپول قرار داده بودند. به گفته او هنوز نام برادر و مادرش از فهرست انترپول برداشته نشده است. ابراهیم گفت سال 2022 او را نیز با چنین درخواست در مجارستان ونگریه بازداشت کرده بودند، ولی دیرتر رها کرده شد. مقامات تاجیکستان هنوز بازداشت و رهایی مادر و پسر را در ترکیه شرح ندادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه با سوال‌های رادیو آزادی در رابطه به این قضیه پاسخ ندادند. کنسولگری تاجیکستان در استانبول هم سوال‌های خطی آزادی را بی پاسخ ماند. این خانواده از سال 2015 در ولایت کاجایلی ترکیه همسایه با استانبول زندگی می‌کنند و حق اقامت دارند. پیشتر حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده فرزند دیگری این خانواده در رسانه‌های مجارستان بازتاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر سال گذشته نوشت که شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است، که بدتر این درخواست تاجیکستان ثابت نشد و او به آزادی برآمد. در سال 2014 و 2017 ترکیه یک مسیر اصلی پیوستن صدها شهروند تاجیکستان به داعش در عراق و سوریه بوده است. از این را بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفتند و سرنوشت اکثری آنها نامعلوم است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
خیرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلوماتی نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند با زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. به باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند царград اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مناگاناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر میکند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش میشوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهمی مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند. اما در عمل در وقتی حمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک میکنند. رنات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه